بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در مسئله 24 سه مطلب اشاره شده است. یک، اگر طائف در طواف کثیر شک شده است، این طائف احکام شکوک در طواف بر او بار نمی شود. مطلب دوم این است، بر کثیر شک در طواف واجب است محافظ بگیرد یا واجب نیست. مطلب سوم، زن در اشواط در حکم یقین به اشواط هست یا در حکم شک در اشواط است. قبل از ورود این بحث، دیروز عرض شد که لأجل مخالفت مشهور از زیل حدیث سه رفعیت می شود. غیر واحدی از رفقا بعد از درس بین راه اشکالی کردن و اون این بود که شما چرا اجماع جواهر را می گیرید، اجماع حدائق را نمیگیرید؟ لعل میخواستم بگن این دو اجماع با یک دیگر تعارض میکند، حرف شما بی اساس است. جواب از این توهم این است که اولا مافل حدائق غیر مافل جواهر است. از این جهت حدائق ادعای اجماع نمی کنه. حدائق ادعای عدم الخلاف می کنه. عدم الخلاف، اگر سه کتابم دید، چهار کتابم دید نیست، میگه اون چی که من دیدم مخالفی نداشته. لذا بین عدم خلاف و اجماع کم فرق. و ثانیاً این عدم خلاف صاحب حدائق به دنبال فرمایش مدارک است. مدارک این گونه ادعا کرده است: فیم بقل قطع بسحه، قطع هم نمیگه، فین بقل قطع، مرحوم بهرانی از این کلام خیال کرده است که اختلافی نیست. اولا اون عدم خلاف ها نمیرساند، بحثم قطع فقیه هست. مجرد این که یک فقیهی قطع پیدا کرد، نباید ما بگیم لا خلافه، ما خودمون باید بریم ببینیم خلافی هست یا نیست. فعلیه اون چه که جماعتی از رفقا دیروز فیما ذکرنا مناقشه داشتن ناتمام است. مطلب اول در مسئله 24، این فرق از مصادیق یکی از قواعد فقهیه است. کبرای این فرق قاعده لا شک لکثیر شک است. در این قاعده شریف جهاتی مورد بحث است. مدرک این قاعده چیست؟ فی الجمله ضروری فقه است. دو، معنای این قاعده چیست؟ لا شکل کثیر شک. سه، نسبت این قاعده با احکام شکوک چه نسبتی است؟ حکومت است، تخصیص است. اگر حکومت است، حکومت علی نحو توسعه است، حکومت علی نحو تزریق است. که نسبت قاعده لا شکل کثیر شک با احکام اولیه، خصوصا احکام شکوک، این چه نسبتی هست؟ که این سومی را در باب تعادل و تراجی اواخر استصحاب اونجا در کلمات مرحوم نائینی مفصل خونده. آیا در دلیل حاکم سبق محکوم شرط است یا نه؟ اونجا این بحث را مرحوم نائینی خیلی زیبا بیان کرده است. هیچ یک از این مسائل جهات فعلا محل بحث ما نیست. اگر خدا ما را جوان کرد، توفیقی داد، قاعده لا شکل و کثیر شک را در ایام تعطیلی بحث کردیم، اونجا متوجه این امور می شوید. جهت چهارم که این مورد بحث است، آیا این قاعده اختصاص به باب صلات دارد یا در کل ابواب است؟ در وضو کسی شک میکنه که کسی رو شک شده که آیا مثلا صورتش رو کاملا شسته یا نه، این قاعده بگوید اعتنا نکن، یا شک میکنه که مسح پا کرده یا نکرده، کسی رو شک شده این قاعده جاری بشود یا نه. در بحث تیمم این قاعده مورد اختلافه. در باب اغسال این قاعده مورد اختلافه. در باب طواف اشد اختلاف است. زیغ این قاعده یعنی اختصاص او فقط به باب صلات، یا زحمت بکشیم وضوع هم ملحق بکنیم، اما تیمم و غسل و طواف اینها را ملحق نکنیم. این یکی از اختلافات در این قاعده هست. تقریبا اختلاف هم شدید است. مصرعه این قاعده وزیق این قاعده مورد اختلاف است. ملاحظه بفرمایید، این قاعده در بحث وضوع هم سید مطرح کرده، در باب صلات در خلل مفصل مطرح کرده، در باب طواف هم سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه این بحث را مطرح کرده است. ملاحظه بفرمایید، عروه که بحث وضو مسئله 46، در بحث وضو مرحوم سید چند 46 داره؟ 46 در شرایط، 46 در جواهر، 46 قبیل جواهر. اگر عروه را خواستید ملاحظه کنید، که حتما ملاحظه می کنید، 46 قبل از جواهر، یک صفحه مونده به جواهر، این مسئله 46، این صفحه را ملاحظه کنید. متن عروه این است: لا اعتبار به شک کثیر الشک، در خصوص باب وضوع این نظریه طرفدار زیاد دارد. ملاحظه کنید، جواهر جلد 2 صفحه 386، اگر اشتباه هست تذکر بدیم، متجاوز از 10 نفر از فقها را صاحب جواهر می شمارد که میگن اینها قاعده را در باب وضو جاری کرده، لذا میگن در احکام در خصوص باب وضو احکام شک بار نمی شود بر کسی رو شک. و اگر شک کردی اینجا رو شستی یا نشستی، باید بشوری اثناء دیگه. میگن کسی رو شک از این قانون استثناست. ملاحظه کنید خودتون، بحث ها مفصل. همین مسئله حاشیه مرحوم آقای خویی را ملاحظه کنید، شاید از هر من الکل است در مخالفت. ملاحظه کنید، فیه اشکال ول از هر اختصاص و هذه القاعده به صلات و عدم جریانها فی غیرها. ایشون میفهمن در باب وضو این قاعده اعتبار ندارد، در باب طواف این قاعده اعتبار ندارد، دائره این قاعده به نظر ایشون از یق من الکل است، فقط در باب صلات است که از این قاعده میتوانید بهره برداری کنید. بر این اساس فل مسئله تو ذات قولینه، سید در عرب میفرماید لا اعتبار، مرحوم آقای خویی میفرماید نه، احکام شکوک ولو کسی رو شک باشد در باب وضو باید اجرا بشود. این قاعده در باب وضو نیست، فقط اختصاص به صلات دارد، در طواف هم این قاعده نیست. شک بین 6 و 7 کرد، کسی تو شک باشد باطل است، وسواسی باشد باطل است، متعارف باشد باطل است. روشن شد الان اصل مطلب؟ روشن شد. که این قاعده آیا اختصاص به باب صلات دارد، کما این که 98% روایاتش در صلات است. فقط یک روایت است که اسمی از وضوع به میان آورده اگر دلالتم داشته باشد، و یک روایت هم هست که اصلا اسمی از هیچی نیاورده، مطلق است، که مضمون اون این است: لا شک لکثیر شک. حالا این مضمون الفاظش را معلوم نیست باشد، محتوای این مضمون الان میخوانیم هست: فعلیه، کسانی که میگویند مثل سیدنا الاستاد این قاعده اختصاص به صلات ندارد، در مسئله 24 ملاحظه کنید عبارت را، میفرماید لا اعتبار به شک کثیر شک. در اشواط، شوط اول باشد، دوم باشد، چهارم باشد، عبارت را بخوانید. اول مسئله 24، احسن، کثیر شک فی عدد الاشواط لا یعتنابه. این همین معنایش که عرض کردم که برده قاعده را از باب صلات و از باب وضو هم گذشته، و لذا در باب وضو هم حاشیه نکرده متن عرفه را. ملاحظه کنید، من هم این قاعده را هم در همین مسئله 46 بحث استادم الاعظم مرحوم آقای هلی نوشته، و هم در قسم چهارم از شکوکی لعتبار باها صلات آقای خویی یا نوشته. معزاله که یه شبهی برام بود، دیشب ساعت 3 تا 4 رفتم تو مکتب حلم نشد. فعلیه این قاعده ذات وجه این است، ذات احتمال این است: قولون به توسعه و قولون به تجدید. دلیل بر توسعه که سیدون الاستاد می فرمایند، مرحوم سید در عروه فی الجمله می فرمایند، دو مطلب است. مطلب اول این است: گرچه این روایات 98% اختصاص به باب صلات داره، ولیکن در این روایات عموم تعلیلی دیده می شود که به مقتضای اون عموم تعلیل صلات رو رها میکنه. هر جایی که اون علت باشد میگوییم قاعده جاری است. صلات باشد، مورد صلات است، عموم تعلیل توسعه می دهد، لانه مسکر میشود، کل مسکر میشود. گرچه مورد 98% صلات است، ولیکن عموم تعلیل میبرد به بحث وضوع هم میگوید همین است، طواف هم میگوید همین است، غسل هم میگوید همین است، تیمم هم میگوید همین است. این روایات در وسائل، در باب 16 جلد پنج ابواب الخلل فی الصلات همه موجودتون ملاحظه بفرمایید. باب 16 خلل، حدیث 1 از باب 16 صحیحه محمد ابن مسلم على جميع الطرق. اذا كسر عليك الصف فامز على صلاتك فانه يوشك ان يدعك. بحث صلات است، میگه اگه در صلات کسی رو شک کردی اعتنا نکن. فانه چی میگه؟ میگه این عدم اعتنا برکت دارد و اون برکت این است که چون که شیطان از تو دور می شود، شیطان دیگر رهایت می کند. یا در بعض از این روایات امام علیه السلام از این سوال می کنه که اگر از خود این مردکی که اینجور وسوسه داره سوال کنی این چه کاری داره میکنی؟ مگه شیطانه داره؟ فانه من عمل شیطان. لذا یه بحث دیگری هست که مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک کرده، در این حاشیه هم داره، همین حاشیه مسئله 24، کسی رو شک میزانه یا وسوسه میزانه. این بر اثر این روایته، متن رو قبول میکنه، میفرماید ازا کان من عمل شیطان، یعنی اون حد وسوسه برسه که تقریبا 100% شیطان پرست این آقا. بر این اساس این روایت که مربوط به صلات است، حدیث دوم مربوط به صلات است، حدیث سوم مربوط به صلات است، کل این احادیث معتبرون می باشد. حدیث 4 مربوط به صلات است، حدیث 5 مربوط به صلات است، حدیث 6 مربوط به صلات است، حدیث 7 یک بحث دیگری در اون قاعده است که ضابط در کثرت شک چیه. حدیث 7 ارتباط به بحث ما ندارد، در این باب آورده صاحب وسائل، ولیکن او ضابط کثرت شک رو بیان می کند، او ربطی به ما ندارد. این 7 حدیث از این باب که 6 داشت مربوط به صلاته، یکیش هم که مربوط به ما نیست. حالا کثرت شک این باز باید در همون قاعده بحث بشه که میزان کثرت 3 مرتبه در یک رکعت است، 3 مرتبه در یک صلات است، یا 3 صلات در یک روز است. این اون موضوع را بحث کرده، اون ارتباط به بحث ما نداره. خب بنان الهانزا از این باب که 9 حدیث هست، 7 حدیثش شش حدیثش مربوط به صلات. لذا مرحوم آقای خویی اینها رفتن به سراغ این که نه، این قاعده اختصاص به صلات داره. سیدون الاسناد که از باب صلات بالاتر رفته، به این عموم علت در این روایات تمسک کرده. این بهترین راهی است که اگر تمام بشود می توانید نظریه ای را بپسندید که قاعده لا شک لکثیر شک اختصاص به صلات ندارد. کما اینکه ذکر نابین که سیه در مسئله 46 میفهمه لا اعتبار به شک کثیر شک فل اجزاء و شرائط و الموانع فل وضو، بحث از هر جهت توسعه داده است. این یک راهشه که اگر درست بشود اینجوری بگوییم گرچه روایات ما 99% اختصاص به صلات دارد، ولیکن به مقتضای عموم و تعلیل میگوییم کل موردی که در بی‌اعتنایی دوری شیطان باشد صحیح است. حالا بی‌اعتنایی به شیطان، دور کردن شیطان، دور رفتن شیطان، در وضو باشد همین است، در تیمم باشد همین است، در طواف باشد همین است. پس اینگونه بنویسید گرچه کل روایات مربوط به صلات است، ولیکن به مقتضای عموم و تعلیل در غیر واحدی از این روایات، این است که عدم اعتناء به شک شکاک چون که دوری شیطان است واجب است. باب صلات هم باشد همین است، صوم هم باشد همین است، حج هم باشد همین است، طواف هم باشد همین است. حالا همین ها رو معلوم نیست قالب توسعه باشد، اما اگر رفتیم به سراغ عموم و تعلیل باید ببینیم دنبال کردن شک عمل شیطان است، ترک عمل به این شک دوری شیطان. مقتضای عموم تعلیل این است که تا میتوانی شیطان را دور کنی. یعنی چه؟ یعنی به شک خود اعتنا نکنی. داره در همین روایات که امام علیه السلام یا راوی میگه که اگر چند مرتبه رغم انف شیطان کردی رها میکنه، میره دنبال کارش. این یک دلیل است برای نظریه کسانی که قائل به توسعه قاعده لا شک لکثیر شک ذکر کردن. عموم تعلیل دو کلمه. راه دوم حدیث هفت، حدیث هشت از باب 16 از ابواب خلل جلد 5 از وسائل صفحه 330، جلد 5 صفحه 330 این چاپ را بگیرید، حدیث هفت را ملاحظه کنید. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس، مراد از عباس، عباس ابن معروف است، مردد بین 4 نفر است. به قرینه نقل ابن محبوب و نقل عباس از ابن مغیره عباس ابن معروف است، از این جهت این حدیث مشکلی ندارد و راق باشد. یا این عباس در حدود 144 روایت که همین عباس مجرد است، مراد از این عباس مجرد که با این ما قبل و ما بعد هر جا که باشد عباس ابن معروف است، از اجلا است. ان ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه السلام لا سهو على من اقر على نفسه بسهو. میگه کسی که خودش را کسی رو شک میداند این نباید به این شک خودش اعتنا بکند. این همون معناست که در لاشکه هست. که معنی لاشکه یعنی چه؟ معنی قاعده یعنی چه لاشکه؟ شکه یعنی احکام شکوک را بار نکند. مراد از این صحب هم همون شک است. فی غیر واحد من الروایات مراد از صحب شک است. این حدیث به وضوح دلالت بر توسعه دارد. چرا؟ برای که نه صلات دارد، نه وضو دارد، نه طواف دارد. اطلاق این حدیث دلالت دارد هر که کسی رو شک هست به شک خود اعتنا نکند. این هم دلیل دومی است که قائلین به توسعه این قاعده آوردن. این محتوا همون محتوای لا شکل کثیر شک است. لا شکل کثیر شک اون چی که در کتب استدلالی خونده اید این محتوا هست، اما این حدیث نیست. اونی که این محتوا را در کتب استدلالی آوردن همین شما هم مقرر خوندین در حکومت بین قاعده لا شک لا کثیر شک، شیخ هم اینجوری نوشته، مرحوم نائینی هم اینجوری نوشته، نسبت لا شکل کثیر شک به احکام و شکوه. سخن این است. آیا این لفظ داریم در روایات یا نه؟ مهم نیست باشه یا نباشه، محتوا هست. همین لا شکل کثیر، لا سهل کثیر سهل، همین محتوا هست. اما کلام در این است که اونی که در کتب استدلالی آمده الفاظ هست در روایات یا نیسته. اگر کسی به لا شکل کثیر شک تمسک کرده باید مقصودش همین حدیث باشد، یا اینکه باید بگردیم ببینیم اون الفاظ در روایات هست یا نه. در قاعده هست، هر کسی قاعده را نوشته نوشته که از قواعد فقهیه قاعده لا شکل کثیر شکه، عنوان هست، اما الفاظ این محتوا از امام علیه السلام اگر صادر شده در کجا صادر شده؟ این حدیث ها، این رفقایی که از این چیز وسائل جدید دارن زود میتونن پیدا کنن ببینن در کدوم روایت لا شکل کثیر شک است. روشن شد جهل ما در چیست؟ جهل ما در این است این الفاظ لا شکل کثیر شک مضمون کدام روایت است؟ میگه این مضمون روایت هفته از باب خلله. این الفاظ در روایت هست یا نیست؟ این رو باید با اون تشکیلات ببینید میتونید پیدا کنه یا نه. اگر نبود معلوم میشود که فقها نقل به معنا کردن حدیث رو. حدیث کل سهون لاعتبار به اونها به این قالب در آوردن لا شکل کثیر شک. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که مهمترین دلیل بر توسعه این قاعده و بر فرمایش سیدنا الاستاد که می فرماد در شک در اشواط کثیر و شک اعتنا به شک خود نکند. در اون روایت در بهار در جلد دو صفحه 25 حدیث 2 تفسیر برهان جلد 5 صفحه 355 حدیث 6 هر دو محتواش یک معناست. راوی آمده جوفی میگه خدمت امام علیه السلام بودیم، کسی آمد سوال کرد، ما وظیفه داریم که نسبت به اولاد خودمون، اهل خودمون، اونا را نصیحت کنیم، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، یا وظیفه نداریم؟ امام علیه السلام در هر دو روایت میفهمه وظیفه دارید، برای اینکه توصیه به اهل، امر به معروف به اولاد، به پدر، به مادر، به عشیره در قرآن آمده. اگر وظیفه نداشتید که در قرآن نمی آمد. در اون حدیث تفسیر این جمله دارد، الا ما به والی عرض میکنه آقا اولاد من از من شنوایی دارن، اهل من از من شنوایی دارن، من وظیفه دارم به این که به اونها برسم، احکام الهی یا برای اونها بیان بکنم، نهی از منکر بکنم، امر به معروف بکنم، یا وظیفه ندارم؟ امام علیه السلام در هر دو روایت آیه 6 از سوره تحریم را خوند، فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، تا آخر که می فرماید که ملائکتون قلازون شدادون یفعلون ما یومرون، هیچ مهلت به کسی هم نمیدن، اون چه فرمان برسد انجام فرمود. اگر وظیفه نداشته باشید که خداوند در قرآن نمی فرمود که قو انفسکم و اهلیکم نارا؟ در یکی از این روایات تفسیر دارد که این آیه که نازل شد شخصی مؤمن بود، در روایت داره آمد خدمت رسول خدا، حاصلش این است که ما خودمون را نمیتونیم، باز اهل چی شد؟ رسول خدا فرمود خودت امر به معروف میکنی یا نه؟ گفت بله. گفت اهلت هم امر به معروف کن، کار مشکلی نیست. فرمود خودت از کارهای خودت را نهی میکنی یا نه؟ گفت بله نهی میکنی. گفت این دیگه گریه نداره، عزا نداره که، به تعبیر بنده، همون خودتا که وادار میکنی به کارهای خوب، اولادت هم وادار کن به کارهای خوب. بر این اساس اون چی که مهم است و اون چی که در جامعه میتواند پیاده بشود و هیچ مشکلی ندارد، این است که اولاد تربیت بشه. هر خانواده که اولادش رو تربیت بکند اون بیمه شده هست. قو انفسکم و اهلیکم نار، هر خانواده ای که بی بندبار بر بیاد اون مشکل سازه. یک وقتی سیدنا الاستاد در بحث اخلاق، نمیدونم چه بونسی مناسبت بود، میگو ما باید از صفر شروع کنیم، کار ما به جایی نمیرسه، اگر از صفر شروع کردیم نتیجه داره و الا به جایی نمیم. و یکی از مصادیق همین است که از خانواده ها شروع بشود، سرقت از خانواده ها جلوگیری بشود، بیهجابی از خانواده ها جلوگیری بشود، تهمت از خانواده ها شروع بشود تا بازار بازار مسلمان ها باشد، مجالس مجالس اسلامی باشد، معاملات معاملات اسلامی باشد. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجارتو و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.